الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم در نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیات بود. اقبال را بعد از بیان مقدماتی ذکر کردیم و پس از آن پرداختیم به بیان ادله. در مبحث اول ادله‌ای که قائلانه به تحریم نظر و عدم جواز نگاه به وجه و کفین اقامه کرده بودند مورد بحث قرار گرفت و اولین آیه استدلال به صدر آیه یغضوا من ابصارهم بود و بعد هم به اون جمله‌ای که در ذیل آیه دوم در سوره نور آمده بود که فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. تقریب این استدلال و پاسخش را دیروز عرض کردیم، این اونچه که در رقاب آمده بود این همون را آقای خویی هم آوردند و همون هم را پذیرفتند. آقای خویی این همون چیزی که دیروز از استعار رقاب نقل کردیم پذیرفتند و فرمودن این لایبدینه اول با لایبدینه دوم متفاوته. و تنها نکته ای که باقی میماند این است که اون لایبدینه اول بنابر نظر همین استعار رقاب و آقای خویی ابتدا به ذهن میاد که خب این لایبدینه از سبب که به نحو اخفاء مطلق یعنی چی؟ یعنی زن در تنهایی در حال که کسی هم نیست، ناظری هم نیست، ابداع نکنه مگر اعضا و زینت ظاهری را. این خیلی معقول نیست. میگن بله اینا حل میکنن، اینا در استعاره ها اومده، آقای خویی هم اینو پذیرفتن. میگن مقصود اینه که یعنی در جایی که احتمال ناظری وجود داره، احتمال ناظری وجود داره. حقیقتش اینه که این حمله خیلی چیز نیست. به عبارت دیگه اشکال دیگری که به این قول وارده اینه که این لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها اگر حمل بشه بر عدم ابداع مطلق یا ستر پوشاندنی که کار به ناظر بیرونی نداره، بگه بپوشانید کار به ناظر هم نداشته باشید، این به نحو مطلقش اصلا جور در نمیاد. یعنی بگیم در خلوتش، در اتاق خوابش، در خونهش، در حمام، جای دیگه اینو بخواد بگه که این خیلی بعیده. به طور مطلق بگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نه استعار رقاب میتونه اینو بپذیره نه آقای خویی. بنابراین وجه دیگری که مورد اشکال از اون جهت مورد اشکال قرار میگیره این قول اینه که لا یبدین زینتهن را اگر بر همون ستر و عدم ابداع مطلق حمل کنی که هیچ ربطی به ناظر نداره، به این معنا که معقول نیست. بعد برای اینکه درستش بکنن در همین استعار رقاب و بعدم آقای خویی ظاهرا از اون هم گرفتن، اینجور فرمودن که عدم ابداع مطلق یعنی اونجایی که احتمال ناظری وجود داره، کار به ناظر نداره، احتمال ناظری وجود داره. همچین تعبیریه دیگه. حالا تعبیرشون چیه؟ همون کتاب رو دیروز محاله هم رو نیاوردن، دارید شما؟ این تعبیرشون اینجا این بود، صفحه 186 بله. صفحه 88 فیکونو ببینید، دیده که بگیم لا یبدین زینتهن معنای اول ابداع را عدم ابداع و اخفا و ستر را میخواد بگه. معنای اول چی بود؟ این بود که ما کار رو بیرون نداریم، خود با بپوشاند بدون اینکه اصلا کار به بیرون داشته باشیم. این میبینید جور در نمیاد. بله یه وقتی میگیم در نماز شما زن خطاب بکنه به اینکه بپوشان، یا به مرد بگه عورتت رو بپوشان، و اصلا کار رو ناظرم نداره، این حالا در یه حالی میشه. اما یه لایوب دین زینت اون الا ما زهر منا که در حال نماز و عبادت و حال خاصی نیست، مطلقه. خب در همه احوال لایوب دین زینت اون این معقول نیست اصلا. چون دیدن حمله بر عدم ابداع مطلق باید بکنن طبق نظر خودشون، بعدم دیدن عدم ابداع مطلق بیش قید و شرط هم که نمیشه، اون وقت اومدن احتمال سوم چی کردن؟ ایشون میفرماد که فیکون و حاصل المعنا این که بگه آیه اینو میگه علن نسائه الا یبدین زینتهن بل علیهن سترها و تغطیتها فی مزان وقوع نظر. یه چیزی آورده میگه در مزان نظر ابداع نکنه، کل خروج من الدار به نحوی الا مظهر منها فانه لا یجب تغطیتها فی نفسه مع قطع نظر عن الناظر رفعا للاسد و الحرج. یعنی به عبارت آقای خویی میخواد بگه که آقای میخواد بگه که کل بدن زن غیر از دست و صورت و اینها مثل عورته و این باید علل اصول پوشانده باشه ولو با قطع نظر از ناظر. اینجوری معنا کردن منطقه. خب این تمهل واقعا در آیه شریفه، یعنی گفتن این که این آخرش عدم ابداع را دارید شما در بر میگردونید به یه عدم ابداعی که به نحوی با ناظرم ارتباط داره، مطلق مطلق نیست. غیر از اینه که تو نماز بگه ستر بکن عورت را ولو اصلا احدی در این عالم وجود نداشته باشه، این که نیست. این الله یبدین خود آیه هم میگن، یعنی اونجایی که در مزان نگاهه خود را باید حفظ بکنه بدون اینکه نگاه به ناظر معینی باشه یا قطع ابن وجود ناظر باشه. عرض ما اینه که به نحوی این لایوب دینه با این ترقیبی که در معنا کردی و اینکه فرمانای خودت چرخوندید به سمت دیگه، این در واقع همه عدم ابداع لغیر میشه یا فی مزان نظر الغیر میشه، به اون نزدیک میشه و از اون حالت معنای عدم ابداع به منحو مطلق خود فاصله میگیره. بله اینجا مطلق غیر احتمالی است. میگه لا یبدین زینتهن للغیر به شکل احتمالی، اونجایی که احتمال میده که کسی باشد و ناظر باشه، این لا یبدی زینتهن. باز عدم ابداع و ستر و اخفال نگاهش بیرونه، نه نگاه کاملا درونی مطلق مثل اونچه که در نماز هست. مثلا
یه روایات بودن که حتی تو حمام و امثال این به خودی خودم برهنه نباشه و این الارض و سما اهلون،
اون برهنگی عورت معنی خاصه دیگه، تو حمام که نمیشه بگی لباس در نیاره.
بله.
اون استحباب سطح حتی در احوال خاص هم نسبت به عورت وجود داره، اما اون که قطعا کل بدن نیست حتی برای زن، خلاف اون نیست که متعارف بوده در مرعا و منظر بوده که زنها حمام داشتن میرفتن همدیگه رو میدیدن و فقط عورت رو میپوشندن، اونم این شکل میشه. بنابراین علارغم اینکه این فرمایش ایشون مورد قبول آقای خویی قرار گرفته، به نظر میاد خیلی قابل قبول نیست و بعضی دیگه هم یه مقداری گویا مثلا میخوان تسلیم این مسئله بشن، به نظرم درست نیست. حالا این بحث در اون جلسه افتای آنا مطرح شده، آقای شبزاد اونجا مطرح کردن، اون این بحث اون وقت من نبودم، ولی یه جوری مثل که از همین نوشته‌های آقای شبزاد استفاده میشه که مثلا ایشون هم گویا به یه شکلی میخواد اینو قبول بکنه، ولی واقعا این وجهی نداره به نظر میاد. خب این دلیل دوم که از آیات بود. حالا در اینجا آیات دیگری هم را آورده که اونها دیگه حالا دلالاتش بعیده است، فعلا ما به اونها نمیپردازیم. میریم دلیل سوم که از روایاته و قبلا هم بحث کردیم، منتها الان با یه نگاه دیگری و جامعتری اون رو بحث میکنیم. دلیل سوم معتبره بلکه صحیحه حفص بختری است، یا بختری، حالا ما همیشه میگفتیم حفص بختری، حالا بختری بختری، حالا لفظش رو با تنقیح المقال مرحوم مامقانی ببینن. اینم که در حوصله علمای معاصر نیست که این کتابای قدیمی دیگه ببینن. تنقیح المقال مرحوم مامقانی که در رجال خصوصیتش اینه که برخلاف معجم و خیلی کتابای دیگه این ضبط اسما را دقیق آورده. تنقیح المقال هم در این نرم افزارها هست یا نیست؟
نیست.
چاپ جدیدش رو ما خریدیم که 20 چند جلد، 20 جلد. در تنقیح المقال ضبط اسماء اینها وجود داره که هر جا نیازی به اون باشه میشه بهش مراجعه کرد. بله.
این نرم
افزار رجال شیعه
تازه. دو سال تو این نرم افزار.
تنقیح المقال هست؟
رجال شیعه نه، اون نرم افزار
بله. خب این روایت قبلا بحث کردیم در ادله مطلق، همونجا هم گفتیم که یک تکمله هایی داره که بعد در خصوص وجه و کفین صحبت میکنیم. حالا من کل مبحث روایت رو اینجا عرض میکنم، اون چیزی که قبلا بحث کردیم اون رو به همون سابق احاله جان. این روایت در ابواب مقدمات نکاح وسائل باب 36 حدیث 2 است که علی ابن ابراهیم از ابیه نقل میکنه و او از محمد ابن ابی عمر، و محمد ابن ابی عمر از دو سه نفر که یکیش هم حفصه بختری است، یعنی سند از یک وثاقت و اعتبار بالایی برخورد داده. حدیث 2 باب 36 ابواب مقدمات نکاح، قبلا هم این رو خوانده ایم و چون که دو روزم بحث کردیم. این روایت را حفص بختری و چند نفر دیگه، سه نفر در عرض هم از امام صادق نقل میکنند که امام صادق این جمله را فرمودند که در باب نگاه در مقام ازدواج فرمودند لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها، لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. امام فرمودن که اگر کسی میخواد ازدواج بکنه با یک زنی و خانومی، اشکالی نداره که نگاه به چهره و معاصم او بکنه، که معاصم جمع معصمه. اون وقت گفته معصم ما بین المرفق، ما بین المرفق و الکفه، یعنی ذراع. فارسی ذراع میگیم دیگه. بله، فارسی قوهشی
ساعد.
بله، فارسیش چیه؟ این بالاخره اینجا بینه، این اون که لغت. بله،
ساق دست
میگن. بله، در اصل بین مرفق و کف میگن معصم، و معاصم جمع معصمه. مانعی ندارد که به چهره و دستش، حالا با این تهدیدی که شده، نگاه بکنه. البته در روایات دیگه مو هم داره، مو هم داره که میتونه نگاه بکنه. محاسنه هم داره که شاید یه مقدار اوسه هم باشه. خب در این روایات مربوط به نگاه در مقام ازدواج که چند تا از لحاظ محدوده‌ای که تجویز شده نظر، یک اختلافاتی بین اونا هست، از بعضی همین داره وجه و محاسن، بعضی محاسن داره، بعضی شعر داره، شعور هنده داره و امثال اینها. اما این روایت از میان اون چند روایتی که در باب نگاه به زن هنگام تصمیم به ازدواج وارد شده است ویژگی داره. اون ویژگی اینه که این جمله شرطیه در این روایت آمده، اینکه لا بأس ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. و اگر قائل به مفهوم باشیم اون وقت این دلیل جدید میشه، سومین دلیل میشه. مفهوم میشه چی؟ مفهوم اینه که اگر در مقام ازدواج نیست ففیه بأسون، این نفی لا بأسه نفی در نفی میشه اثبات، یعنی نفی تالی میشه ففیه بأسون، اشکال داره. و این اشکال داره چی؟ که نگاهی به وجهش بکنه، وجه را دقیقا میگه نمیتونه نگاه بکنه. اگر در مقام ازدواج بود میتواند به چهره او نگاه بکنه. و مفهوم آن این است که اگر در مقام ازدواج نیست، که بحث ما هم الان در همینه، نمیتواند نگاه بکنه، فیه بحث. این دلیل سومه. بله؟ مفهوم روایت حفص بختری از ادله است که میگه در غیر مقام ازدواج نمیشود به چهره زن اجنبیه نگاه کرد. بله حتی چهره داره. چرا؟ برای اینکه داره لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها، یعنی اذا لم يرد ان يتزوجها ففی النظر الى وجهها و معاصمها بأس. این دقیقا مفهوم این روایت معتبره میشه و این میشه دلیلی که به طور خاص داره میگه به وجه و معاصم نمیشه نگاه کرد. ما این دلیل را در بحث قبل آوردیم به عنوان مطلق، برای اینکه میگفتیم اگر مفهوم میگه به وجه اجنبیه نمیشه نگاه کرد، به طریق اولا به سایر اعضا هم نمیشود نگاه کرد و لذا میشد دلیل مطلق. به این دلیل اونجا آوردیم. اما اینجا که داریم این را ذکر میکنیم تمرکزمون رو همین خصوص وجه و کفه اینه، میگیم در خصوص وجه داره میگه اگر اراده ازدواج نیست اشکال داره. حالا کفه نیست، باید بگیم شامل کفه اینم میشه بر اساس القای خصوصیه. اگر وجه را میگه نمیشود نگاه بکند، کفین هم با القای خصوصیت نمیشود نگاه بکنه، اگر حالا قائل به القای خصوصیت باشه.
یه روایت
فهمم
مگه
نشد کنم هنوز نه، هنوز اول راه مسیریم. ما در اطلاقات البته این را اون وقت به یه شکلی پذیرفتیم، اشکال آقای زنجانی اینا را دفع کردیم، اونتا حالا با یک میری که اینا بحث کنیم، نه هنوز چیز نهایی نشده رو وجه و کفه، این چیز نهایی نداریم هنوز. خب این حدیث شریف مورد استدلال قرار گرفته از ناحیه مفهوم آن. این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته از چند جهت. از لحاظ سندی مناقشه درش نیست، روایت معتبر است. البته شاید علی ابن ابراهیم ان ابی هم داشته باشه، ولی اون ابی هم تصحیح شده، غیر از اینکه با قاعده تعویض سند، چون محمد ابن ابی عمر در طبقه جلوتر این آیه ابراهیم بن هاشمه، اسناد معتبر دیگری هم داره که تطبیق پیدا میکنه بر مورد. از نظر سند معتبره بلکه صحیح هست، یعنی همشون امامی سقن. اما دلالت به این استدلال به مفهوم روایت اشکال شده به چند وجه. وجه اول اونیست که قبلا بحث کردیم و دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. وجه اول نکته ای داشت زهای زنجانی در عدم مفهوم برای این جمله و قاعده‌ای وجود داشت بر اساس اونشون میگفتن که این جمله اصلا اینجا مفهوم نداره، حتی اگر قائل مفهوم شرط هم باشیم اینجا مفهوم شرط نیست. این یک اشکالی بود که ایشون قبلا داشتن، اون اشکال رو ما جواب دادیم، گفتیم اون اشکال بعیده که وارد باشه، لذا دیگه به اون نمیپردازیم، میتونید بحث قبل مراجعه بکنید. این اشکال اوله که آقا اینجا یه نکته خاصی در جمله شرطیه وجود دارد که بر اساس اون مفهوم در اینجا وجود ندارد. این هست علتش بودن که میگفتن این فرضی که در جمله شرطی آمده فرضی است که توهم حظری درش بوده و از این جهت دیگه این جمله مفهوم نداره. مفصل بحث اصولی شده در دو جلسه توضیح دادیم و ضمن این که اون قاعده اصولیش رو میپذیرفتیم، اما گفتیم که اینجا جاری نیست اون قاعده اصولی. این یک مبحث که ازش میگذاریم چون در دو سه جلسه سابق بحث کردیم. اما چند اشکال دیگری است که اینا رو دیگه اونجا بحث نکردیم، اینجا از حیث وجه و معاصم میخواد بحث بشه. اشکال دومی که به این استدلال شده این است که این روایت اصلا ناظر به مقام التزازه، در حالی که بحث ما نگاه به نحو مطلقه، ولو التزازم نباشه کسانی قائل به اینن که حرام نگاه به وجه و کفی. توضیح اشکالم اینه که این روایت که فرمود لا بحث به ان ینظره الی وجهها ها و معاصمه ها اذا اراد انیت زوجه ها، گفته شده که در مقامی است که میخواد ازدواج بکنه و نگاه در مقام ازدواج یک نگاه آمیخته با ریبه و التزازه. و این روایت در واقع میفرماد که اگر میخواد نگاه بکنه اشکالی نداره نگاه بکنه ان التزازه، و کار به اونجایی که نگاه به ما هوه هوه باشه و التزازی در کار نباشه اصلا روایت نداره. روایت میگه در جایی که قصد ریبه و احتمال شهوت و التزاز هست، این که دیگه همه قبول دارن که نباید نگاه بکنه. در این مورد میگه میشود نگاه بکنه به وجه و کفه، به وجه و معاصم. پس مفهومش هم اینه که اگر اراده ازدواج نداره این نوع نگاه با قصد التزاز نمیتونه بکنه. خب معلومه نه،
حالا قبول داره نه قصد تفحص و ببینه قصد.
خب اینا میگن منصرف به صورت التزازه و اونو داره میگه. این هم اشکال دوم و مناقشه دومی است که به این روایت شده. جواب این مناقشه دوم واضحه، آقای خویی هم آوردن و احتمال این که اینجور بشه واضحه، حتی دفعه همچی تعبیری دارن. جواب این اشکال واضحه واقعا، این که ما بگیم این جمله‌ای که داره میگه لا بس بنیان داره الا وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها، فقط داره صورت التزاز رو میگه، میگه اشکال نداره، این خیلی بعیده. و لااقل اینه که اطلاق داره، یعنی چه التزاز باشه چه نباشه میگه که اشکال نداره، اگر نگوییم که این منصرف به جایی است که التزاز نباشه، کما که در فتاوام اینطوره، میگن نگاه میتواند بیفکند بر سر و صورت و مو و امثال اینها در مقام ازدواج وقتی که التزازی در کار نباشه، میخواد بشناسه بفهمه شریک زندگیشو میخواد انتخاب بکنه و همین اندازه، و الا اگه در مقام التزاز و قصد شهوانی باشه میگن جایز نیست. این روایت هم فقها هم همین فهمیدن از این، یعنی اینکه این در مقام التزاز نیست، نگاه محض نگاه مجرد میگه که اگر در مقام ازدواج باشه میتونه به دستهاش هم نگاه بکنه حتی تو مرفق، جایی دیگه چیزی هم بهش اضافه شده، جزا چیزهایی هم اضافه شده، مثل محاسن رو نمیدونم، سوره مو و امثال این ها. این هم اشکال دومه که به نظر میاد که وارد نیست. به عبارت دیگه کسی بخواد بگه که اشکال بکنه به این روایت در دلالت این که این روایت اصلا ربطی به بحث نگاه به ما و نداره، مربوط به نگاه آمیخته به شهوت و التزازه، این حمله بر یک چیزیست که خلاف ظاهره و خلاف فتاوام هست. از قدیم فتاوا اینه که میتونه نگاه بکنه در وقتی که شهوتی نباشه، التزاز نباشه.
این موردتون چه خواسته؟ چون فیلم ازدواج نگاه میکنه برای چی تفقص میکنه؟
مورد که خواسته و الا که قطعا به معاصم کسی نمیتونه نگاه بکنه.
همین بیشتر انصراف به همون التزاز.
نه نه نه، یعنی بدون التزاز به معاصم شخص نمیتونه زن دیگه نگاه بکنه، بدون نظر محض باشه.
زنی که در مقام خواستگاری رفت خواستگاری برای چی مثلا میتونه این حد نگاه کنه؟ برای
یعنی ما میخوام بگیم که شما باید بگید که این روایت منصرف مقام التزازه، اما کار به غیر مقام التزاز نداره. میگیم این انصراف درست نیست، برای اینکه روایت که ظاهرش که اطلاق، از اون طرف هم معاصم رو که آورده، این معلوم میشه کار به فقط التزاز نداره، برای اینکه همین معاصم بدون التزاز نمیتونه نگاه بکنه. این که گفته لا بحث به ان ینظر الى معاصمها ها ازا ارادن یا تزوجها، خود این معاصم نشون میده که بحث التزاز نیست. چرا؟ برای اینکه در غیر مقام ازدواج این که به معاصم، چون وجه و کفه این استثنائه، ولی اعضای دیگه که همه میگن اشکال داره دیگه، به نحوی ما اون اطلاق رو در روایت قبول کردیم، و این خودش شاهدی میشه برای اینکه نمیشه اینو بگیم فقط مقام التزاز رو میگه، چون معاصم داره. خانم
بگید قصد التزاز تحقیق التزاز خرد میشه.
حالا اینجا همه بحث قصد التزازه دیگه، قصد التزازه. حالا چه قصد بگید چه التزاز واقعی بخواید بگید، روایت باید بگیم یا هم میشه بر قصد اونی که اشکال میکنه یا بر التزاز واقعی. ما میگیم هیچ کدومش اینجا درست نیست. بله احتمال تحقق التزاز، چرا اون مانعی هم نداره، ابتدا احتمال میده که التزاز پیدا بشه، خب با این احتمال تکلیف منجز نمیشه. نه، احتمال التزاز ریبه نیست، ریبه معلوم نیست احتمال التزاز باشه. حالا بعدا باید بحث بکنیم دیگه، حالا تو این بحثایی که اخیرا اونجا داشتیم که دلیل محکمی هم بر این چیزا پیدا نشد، مثلا ریبه. خب اینم دلیل دوم که جوابش واضحه، مناقشه سوم که نقش شده از مرحوم آقای مؤمن در همون تعلیقی که بر تغییرات آقای داماد نقش شده، من حالا خودم ندیدم، همین 20 جلدی که تغییرات آقای داماد اخیرا منتشر شد، جلد اولش که سلاته تغییرات آقای مؤمنه، از تعلیقی ایشون در همون بحث سطر در اونجا نقش شده، حالا صفحه کتاب نشم یادداشت نکردم، نقش شده که مناقشه دیگری در این استدلال به این روایت وجود داره، و اون مناقشه این است که این جمله‌ای که اینجا آمده، جمله شرطیه، شرط اون ازا ارادن یا تزوجه هاست، جزایی که در اینجا مقدم شده، یا جزا مقدمه بر شرطه، اونم اینه که لا بأس بعنیان داره الا وجه ها و معاصم ها. در جزا دو تا متعلق داره که این عدم اشکال نگاه، یکی وجه زن اجنبیه است در مقام ازدواج، یکی هم معاصمه که دست تا مرفق، کنار همین دوتا قرار گرفته، لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها. در این جمع این دوتا دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که این وجه و معاصم جمعشون در لفظ و در واقع این دو هر کدام از وجه و معاصم حکم مستقل دارن و جدا جدا به نحو استغراقی متعلق حکم قرار گرفتن. یعنی در واقع دو تا جمله است: اذا اراد ان یتزوج امرأتن لا بأس بأن ينظر الى وجهها، یه جمله تمام. یه جمله دوم: اذا اراد ان یتزوجها لا بأس بأن ينظر الى معاصمها. این یک احتماله که وجه و معاصم به نحو ترکیبی و مجموعی اینجا نیست، بلکه به نحو تعدد و انحلال و استغراقی مقصوده و نتیجه اینه که دو تا جمله است. یه بار میگه که اذا ارادن لا بسن ین داره الا وجه ها، یه جمله دیگه هم داره که لا بسن ین داره الا معاصم ها. دو تا هر کدوم حکم جدایی دارن. این احتمال اول. اگر این احتمال باشه، این مفهوم شما و استدلال هم درسته، برای اینکه میگه که اذا لم یرد ان یتزوجها نمیتونه به چهره نگاه بکنه. این همون محل بحث ما، همون چهره است، وجه. حالا کفه اینم بعد بهش ملحق میشه با تنقیح منات. اما احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که کسی بگه که این وجه ها و معاصم ها به نحو مجموعی و ترکیبی و جمعی مقصوده، جو تک تک اینا جدا جدا حکمی در روایت براش ذکر نمیشه. میگه اگر میخواد ازدواج بکنه به این مجموعه وجه و دست و اینا میتونه نگاه بکنه. این احتمال دوم اگر باشه، اون وقت استدلال فرو میریزه، برای اینکه در ترکیب این دو و نگاه مجموعی که باشه، مفهوم این منطق اینه که اگر میخواد ازدواج بکنه به این مجموعه میتونه نگاه بکنه، اما تک تک و جدا جدا کار نداره. میگه به این مجموعه میتونه نگاه بکنه، یعنی به هر دوش میتونه نگاه بکنه. مفهومش اینه که اگر در مقام ازدواج نباشه، نگاه به این مجموع اشکال داره. در نگاه به این دوتا من حیث جمع و ترکیب بحثون، اما جدا جدا اشکال داره. اون با دویم دلیل دیگه چی میگه؟ در معاصم دلیل داره که جدا هم نمیشه نگاه بکنه، اما در وجه ممکنه دلیل نداشته باشه. یعنی اون تابع ادله دیگه است. از خود این نمیشه دلیل به دست آورد برای اینکه جدا جدا به اینا نمیشه نگاه کرد در وقتی که ازدواج نمیخواد بکنه.
مراد یعنی چی این که جدا جدایی مهمیانی؟ حتما اگر تفنگاه کرد
ببینید، من این مثال بزنم، مثال بزنم. یه وقتی میگه که اگر زید از سفر آمد یا اگر فلان اتفاق افتاد، شما مهمانی بده به حسن و حسین. یه باره که میخواد بگه که این ترکیب انحلالیه، یعنی هم به او را باید مهمان بکنه هم او را، جدا جدا باشه، هر کدام حکم مستقل داره. مفهومش هم اینه که اگر اونجور اتفاقی نیفتاد، هیچ کدام اینا نباید مهمانی بدید، تکلیف ندارید، نه اون نه اون، جدا جدا. اما یه وقتی میگه اگر این اتفاق افتاد، شما این دوتا را با هم مهمان بکن. مفهومش اینه که اگر این اتفاق نیفتاد، لازم نیست که این دوتا را با هم مهمان بکنی، اما جدا جداش دیگه حکمی براش ذکر نمی کنه. اینجا داره میگه اگر میخواد ازدواج بکنه، این دوتا را، این مجموعه با هم را میتواند نگاه بکنه، اما اگر نمیتونه، نمیخواد ازدواج بکنه، این به کل نمیتونه نگاه بکنه. اما جدا جدا، وجه جدا، معاصم جدا چطور؟ آیه روایت ساکته. این اشکال سومیست که اینجا گفته شده که حالا فردا بحث میکنیم. من یکی دو نکته اینجا عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اتفاقی که در شهادت آیه سلیمانی رخ داد اتفاقی کوچکی نبود و من چند جمله در مورد ایشون جا عرض بکنم. این چیزهایی است که من دیگه شخصا در معاشرت و ارتباط با ایشون داشتم. من اولین ملاقات و رابطه‌ای که با ایشون برقرار کردیم و داشتیم مالا حدود 18-19-20 سال قبل اوائلی است که من اون کار بین‌المللی را شروع کردم. ایشون اولین بار یادم آمدن اینجا و یه جلسه یه روزی داشتیم. اولین نکته ای که در و بعد هم حالا هر از چند گاهی در جلسات گاهی نشست ها برخاست ها به دلیل مسائل کاری و اینها ارتباط وجود داشت. من چند مطلب را بد نیست اینجا اشاره بکنم. یکی اهل عبادت و تذکر بودن ایشونه، واقعا یک چیز نمونه ای بود. من هیچ وقت فراموش نمی کنم اولین ملاقاتمون زمانی بود که ایشون اومده اونجا و اون روز روزه بود ایشون و بارهام در مواقع دیگه من می دیدم که ایشون در حالی که مشغول کاره و کارهای سنگینه اهل روزه است. یعنی یک روزه حالا فراوان و زیادی ایشون داشت. من جزئیات رو خیلی نمیدونم ولی مکرر شاهد این بودم که چون روزه داره و اهل ذکر، حتی تو جلسات مهمم معلوم بود حالا یا داره ذکر به زبانی میگه یا حال ذکر داره. این از چیزهای خیلی جالب و نمایان بود در ایشون که اهل عبادت، اهل صیام، اهل تذکر، اهل ذکر و امثال اینا. نکته دیگری که در ایشون خیلی برجسته بود اون ادب و تواضع ایشون بود. فوق العاده واقعا در ایشون ادب و تواضع موج میزد در حالی که جایگاه بالایی داشت، شخصیت مهمی بود ولی مطلقا شایبه هایی غیر از ادب و تواضع واقعا در ایشون دیده نمیشد. این ادب و تواضع ایشون فوق العاده بود. و نکته سومم اون ولایت پذیری و ذوبش در ولایت بود. واقعا ایشون چی برای خودش نمیخواست و نگاهش به این بود که رهبری چی را میپسندن و چی میخوان. این چیز خیلی درستی. حالا گاهی اینا آدم هایی که ایمان ضعیف دارن، قوت قلب بالایی ندارن، گاهی استهزا میکنن که ذوب در ولایت. مثلا واقعا این ذوب در ولایت چیز درستی بود که در ایشون وجود داشت. و من پارسال که بعد از اونم ایشون دیده بودم ولی حالا کی بود که آمدن اینجا که این داره شفای سالن بالا صحبت میکردن کنار هم نشسته بودیم، من یه طرح مهم و دو سال قبل بزرگی بود که داده بودم به حضرت آقا و باهم در جریان گذاشتم. ایشون هم گفتن که هرچی آقا بگه هم حتما درسته، ما هم پای کاریم. حالا اون طرح بزرگ ما البته مع الاسف موانعی پیش اومد نتوانستیم اجرا بکنیم. طرح خیلی بزرگ بین المللی بود که متوقفه، هنوزم ناامید نیستیم ولی شما بودن با یک لحن و ادبیات خاص هر طوریشون به فرمان همون و حتما درست تشخیص میدن و ما در خدمت. نکته چهارمم در ایشان این درک جهانی و عقل راهبردیش فراتر از مسائل محدود و بسته بود. واقعا آقای سلیمانی یک عقل راهبردی داشت، یک درک جهانی داشت، یک رویکرد امت اسلام داشت و این کم نظیر بود. در مقام حرف و سخن هر کسی یه چیزی میتواند بگوید ولی او واقعا درک داشت، فهم داشت و شناخت داشت از مسائل جهان و عقل راهبردی بین المللی. اینم چهارم. و پنجم هم که در تخصص ما نیست ولی متخصصین نظامی میگن هم از ایرانی و غیر ایرانی، این که ایشون واقعا در عمل و تئوری نظامی و جنگ یک نابغه بود. گاهی از این فرماندهان بزرگ جنگ و دفاع مقدس آدم میشنوه، من مستقیم و با واسطه شنیدم، بارها شنیدم که میگن که او وقتی که میومد نقشه را تو ذهنش طراحی میکرد، اصلا راههایی را پیدا میکرد برای اینکه دشمن را محدود بکنه، محصور بکنه، زمینگیر بکنه، که اصلا نمیشد همینجوری کسی به اون راه ببره و پی ببره. او درک بسیار قوی نظامی داشت که نقشه را درست تصویر میکرد و راههای ضربه زدن و محاصره دشمن را به شکل خارق العاده تشخیص میداد و فرماندهی میکرد. این هم از اون نکات مهمی است که در ایشون وجود داره. و ششم هم اون محبوبیتی که به لحاظ خلق و عواطف ایشون در بین شخصیت‌های بزرگ داشت. من تقریبا هر بار با آقای سید حسن نصرالله ملاقات داشتم که هر بارم ملاقات‌های چند ساعته میشه، چند بار با عشق با علاقه واقعا از حاج قاسمشون صحبت میکرد و دیگرانی که در عراق و در جاهای دیگه. این حد از محبوبیت به دلیل اون خلق حسن و جاذبه و قدرت فکری امر فوق العاده بود که برای ایشون محقق شده بود و این فضل الهی بود. و حالا نتیجه همه این ویژگی های خلقی و معنوی و روحی و شخصیتی و علمی و ذهنی هم چیزی شد که در عالم اتفاق افتاده که دیگه مستحضرید. حالا منم این هفته هم در خطبه یه مقدار هم اینا را و همین چیزهای دیگه را راجع به ایشون و نتایج کار ایشون عرض خواهم کرد. و البته اینجا یک بارم یادمه که من مزر از ساقا بودم سه سال چهار سال قبل در یک از این جلساتی که خصوصی خدمتیشون بودم، ایشون از چند جا نام بردن که وقتی که آدم ارجاع میده حالا این میره که بشه نشه، هزار تا حرف و حدیث در میاد تا بشه و نشه. گفت حاج قاسم، فرمودن حاج قاسم وقتی یک چیزی بهشون میگی با یه فاصله معین همونو محقق میکن، آدم مطمئنه که دیگه اون چی که به او واسپاری شد ضایع نمیشه. در حالی که جاهای دیگر رو نام میبردن که نام رو نمیخوام اینجا نام ببرن که نه اینجور اطمینانی نیست، آدم میره میگه دو بعدم به جایی نرسه. اینم اون ویژگی بود که ایشون خود من راجع به حاج قاسم اشاره کردن. و البته در مسائل شهادتشون، مظلومیتشون، انشاءالله شهادتشون انشاءالله آثاری خواهد داشت فوق اون چه که متصور انشاءالله. و باید از بعضی از معممین و بعضی از کسانی هم که جایگاه هایی هم دارن در عراق جایی دیگه هم واقعا باید گلمند بود که اگر اونها طور دیگری عمل میکردن، بصیرت کامل تری داشتن، هم اینجوری اتفاق نمیافتاد و هم قضایا جور دیگری رقم میخورد. این هم دیگه حالا قصه ایست که باید در دل بماند انشاءالله. خدا کنم.